بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث در این باره بود که از نظر فلاسفه اسلامی معجزاتی که از پیامبران الهی توسط پیامبران الهی واقع شده است فاعل مؤثر در این پدیده های خارق العاده نفس پیامبر و اراده پیامبر بوده البته به اذن الله. معنی این سخن این است که همان گونه که در حوادث عادی عالم طبیعت اسبابی و عللی دخالت دارند، به اذن الله تعالی اسباب و علل مؤثر هستند، در معجزات هم یک نظام و یک قاعده علی و معلولی حاکم است. البته نظام علی و معلولیش با اونچه که در نظام علی و معلولی حوادث عادی است متفاوته و آن این است که نفس ناطقه پیامبر، حالا یا ولی خدا، قدرت خاصی دارد، قدرت فوق‌العاده‌ای و خارق‌العاده‌ای که می‌تواند بدون اسباب عادیه پدیده‌ای را به وجود بیاورد و تصرف بکند در عالم طبیعت. این نظر فلاسفه است و عباراتی را هم خوندیم که فرموده بودند نفس نبی، شخصیت پیامبر سه ویژگی دارد که دو تا از ویژگی‌هاش جنبه علمی و ادراکی دارد و ویژگی سوم جنبه عملی و فعلی دارد. اون دو ویژگی اول یکی مربوط است به قوه عاقله که حقایق کلیه را از طریق ارتباط و اتصال به عالم عقول بدون نیاز به تفکر به دست می آورد و دوم مربوط به قوه متخیله اوست، قوه خیال یا قوه متخیله اوست که می تواند از طریق ارتباط با عالم نفوس یا با عالم مثال به صور و ادراکات جزئیه مربوط به عالم طبیعت واقف بشود. این دو خاصیت، دو ویژگی. و ویژگی سوم هم مربوط بود به قوه تحریک، قوه عمل که نفس نبی از یک قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار که گویی نفس است برای ماده عالم، همانطوری که نفس هر انسانی نفس ماده بدن خودش هست و در قوای بدنیه تأثیر می کند، نفس نبی قدرتش فوق العاده است و می تواند در ماده عالم طبیعت تصرف کنه. این محصل اون چیزیست که فلاسفه ما، فلاسفه اسلامی، هم از مشائین و اشراقیین و پیروان حکمت متعالی همه این رو گفتن. یعنی اختلافی هم در این باره بین اینها وجود نداره. عبارت مرحوم سبزواری را در پایان جلسه قبل خوندیم که ایشون به بعضی از روایات هم استناد کردن، استشهاد کردن، فرمودن که چگونه چنین نباشد، یعنی نبی از نظر قوه اماله، قوه فعلیه و عملیه چنین قدرتی نداشته باشد، چگونه چنین نباشد، یعنی قدرت فوق العاده را نداشته باشد و او ید الله و قدرت الله است، چنان که در حدیث قدسی آمده است که ان العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به الحدیث. که عرض کردیم این حدیث در سه تا منبع براش نقل کردیم، که کتاب اصول کافی بود، کتاب الایمان جلد دوم کتاب الایمان و الکفر، باب من از المسلمین و احتقرهم حدیث 8، کتاب التوحید شیخ صدوق صفحه 400 باب 62 حدیث 1، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 53، ابواب و اعداد الفرائض و نوافلها باب 17 حدیث 6. مرحوم شعرانی در حاشیه‌ای که بر شرح ملا صالح داره می‌فرماید که این روایت هم در منابع معتبر شیعه آمده و هم در منابع معتبر اهل سنت. میگه قال شارح، شارح یعنی ملا صالح مازندرانی، لابد فیه من تأویل، که حالا عرض میکنیم ایشون حدیث را تأویل کرده یا بیان میکنیم، فمد و ذالک لأن الحدیث لیس مما یحتمل فیه الوضع والجعل. چرا شارح گفته است که لابد من تأویل؟ چون حدیث جوری نیست که ما بتوانیم در اصلش تردید کنیم، احتمال بدهیم که جعل شده، وضع شده. لبعد هذه المعانی ان اذهان عامه الناس، حالا مردم میخواستن چنین حدیثی جعل کنن، اصلا این معانی به ذهنشون نمی آمده که بتونن چنین چیزایی رو جعل کنن. این یک نکته، که خود سطح حدیث اونقدر بالا هست که حالا جعل و وضعش برای افراد معمولی ممکن نیست. ولأنه مروی باتفاق الفریقین و اسناد مستفیض عن رسول الله صلی الله علیه و آله و روته العامه فی صحاحهم و اصحابنا فی کتبهم. بنابراین حالا این حدیث هم به لحاظ اعتبار سندی اینجوریه. خب بله، مرحوم سبزوالی پس اینطور به این حدیث شریف استناد کردن و در ادامه هم یه عبارتی داره که این رو هم نخوندم، از عبارتشون رو کامل بخوانم بهتره. بله، فهمن که بلی، ادامه یه عبارت مرحوم سبزواریه، بلی چنان که نفس جزئیه جان جسم مخصوص محدود است، یعنی همین جسم و بدنی که هر فردی داره، نفس کلیه الهیه، که مرادش از نفس کلیه الهیه نفس نبیه، نفس پیامبره، نفس کلیه الهیه جان عالم است، چنان که در ائمه معصومین علیهم السلام معصور است که انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح. استشاره به این جمله از زیارت جامعه و جاهای دیگر هم که آمده به این هم استشاره کرده ایشان. خب آدرس کلام ایشون هم که عرض کردیم اسرار الحکم صفحه 391 الی 393. پس این ماحصل کلامی است که فلاسفه به اتفاق بیان فرمودن. نکته ای که ما حالا قبل از این که به کلام علامه طباطبایی بپردازیم در المیزان، چون ایشون بحث را از زاویه نگاه قرآنی خواسته بررسی بکنه، اون رو من فکر میکنم جدا کنیم بهتر. کلام مرحوم علامه که از آیات خواسته این بحث رو استفاده کنه، این رو حالا بگذاریم. اول ببینیم مقتضای مبانی فلسفی و استدلال در واقع و فهم عقلی در این مسئله چیست؟ آیا این مطلبی که فلاسفه فرمودند مدلل است در اینکه یک تصویر خوبی زیبایی هست از با مسئله نبوت و معجزات؟ در شکی نیست. اما خب صرف تصویر کفایت نمی کنه، بالاخره دلیل باید داشته باشه. یعنی اگر کسی بپرسد که شما بر چه اساسی می فرمایید پیامبر نفس پیغمبر دارای این سه خاصیته، چه دلیلی بر این اقامت کرده اید؟ من تأمل کردم یه مقدار که ببینم حالا این را اینها مدلل هم کردن یا صرفا تصویر و تفسیر و تبیین کردن. چندان دلیلی که مثلا روشن گفته باشن ولی به این دلیل، مثلا فرض کنیم ما در متون کلامی برمیخوریم به این که میگن پیغمبر باید معصوم باشه. خب به چه دلیل؟ یه دلیلی ذکر میکنن، یجب فی النبی مثلا الاسمه لیحصل الوسوق و یحصل الغرض. این استدلال داره، حالا استدلال هر مقدار قبول شد نشد بحث آخره، اما یک مدعای که یک دلیلی داره. یا مثلا میگوین که پیغمبر باید معجزه داشته باشد، به چه دلیل؟ برای این که اثبات کند صدق دعوای خودش را. خب این یه بحث عقلیه که این ادعاست، این ادعا یک دلیل دارد، این هم دلیل. اما حالا ما الان یک ادعایی داریم. ادعا چیست؟ ادعا این است که نفس نبی دارای سه خاصیت است، سه ویژگی است. یکی برمیگرده به قوه عاقله او، یکی برمیگرده به قوه متخیله و متصرفه او، یکی برمیگرده به قوه تحریکیه، قوه محرکه و قوه، حالا تعابیر مختلف، حاسه یا محرکه او، بالاخره اونی که به عمل برمیگرده، که مرحوم حاجی فرمود قوتون اماله، قوه عملی. خب حالا دلیل چیست؟ اگر یک کسی سوال کند که شما که میفرمایید نفس نبی دارای این خصوصیات و ویژگی هاست، دلیلتون چی هست؟ به چه دلیل میفرمایید؟ من به نظرم میاد که اون دو خاصیت اول دلیلش هم دلیل نسبتا روشنی است. نبی کیست؟ پیامبر چه شخصیتی است؟ چه کسی است؟ کسی است که میخواهد مردم را در زمینه معارف الهیه و احکام الهیه راهنمایی بکنه. قدم اولش اینه دیگه، نبی چنین انسانی است، پیغمبر چنین کسیه. خب علل قاعده باید خود او از معارف الهیه و احکام الهیه آگاه باشد، این خیلی واضحه. حالا این که پیغمبر آگاه می شود از معارف الهیه و احکام شرعیه، این را از کجا آگاه می شود؟ این حرف فلاسفه اینجا جا باز میکنه که خب نفس پیغمبر ارتباط برقرار میکند با عالم غیب، یعنی عالم مثلا عقول، حالا به اصطلاح دینی ملائکه. این خیلی حالا نزاعی نیست که برای اصطلاحه، حالا بگیم عالم عقول یا عالم ملائکه، این دیگه ماهیت مسئله رو تغییر نمیده. ارتباط برقرار میکند با این موجوداتی که مجرد تامن مثلا، و اونا آگاه هستن به اذن الله، از طریق اونها به معارف الهی احکام الهی آگاه میشه. دو، این راجع به اون قوه عاقله. دو، پیامبر کسی است که وقتی که میخواهد مردم را هدایت کند انذار میکنه. بعضی از انذارهای او اخرویه، بعضی از تبشیرهای او، یا شاید بیشترش، بیشتر تبشیرها و انذارهای او اخرویه. خب از اون چه در آخرت واقع می شود به مردم آگاهی باید بده، مردم که در اصلا آخرت را ببینن. او از اینا خبر داره که بله در عالم آخرت اینجور خواهد شد، اگر انسان خوب باشه، صالح باشه، مؤمن باشه، اگر کافر باشد، بد باشد، اونجور خواهد شد. این میشه انذار. انذار وقتی است که کسی بداند آینده را، یعنی وقایع پس از پشت پرده را آگاه باشه که بگه یقعها کذا یقعها کذا، اینا رخ میده، اینجور میشه اینجور میشه. بعضی از انذارها و تبشیرهای اوی هم دنیاویه، بعضی از انذارها و تبشیرهای اوی هم از همین دنیاست که بله شما اگر چنانچه مؤمن باشید صالح باشید زندگیتون مثلا اینجور خواهد شد، آینده در همین حیات دنیاوی ها این چنین خواهد شد، و اگر بد باشید اونگونه خواهد شد. درسته؟ پس ببینید لا شک در این که نبوت و مقام نبوت قوامش یا یکی از شؤون اساسیش این است که مردم را به معارف الهیه و احکام الهیه آگاه کند، پس باید آگاه باشد. اینجا بگوییم آقایون فلاسفه میگویند که از طریق ارتباط با عالم عقول و عقل فعال و اینا پیدا میکنه، میگیم حرف درستی است، در دین هم از طریق ملائکه انجام میشه. دو، آگاهی دارد نبی و باید آگاه باشد از چه چیز؟ از اون چه که واقع میشود در آینده پس از این دنیا یا در آینده در همین دنیا. اینا از مقوله انذاره، تبشیره. خب باید بدانم دیگه اینا حوادث جزئیه است، اینا یه حوادث جزئیه است. حالا مثلا به صورت کلی از صلات و واجبتون، شرب الخمر مثلا حرامون، غیبت حرامه، حج بیت الله واجبه، اینا یک امر کلیه. این درست است که در رابطه با حج اما عنوان کلیه، اما اینکه حالا آدم خوب عاقبتش این میشه، آدم بد عاقبتش این میشه، خب باید بدانه. از کجا اینا رو میدانه؟ فلاسفه میفهمن که از راه اینکه این ارتباط دارد بازم با عالم غیب. اون عالم غیبی که اونا میگن طبق مقدمات و مبانیشان یکی نفوسی یکی مثاله، معنی نداره، بالاخره طبق مبادی آیان این یک فرمولی داره، یک چارچوبی داره که نفس النبی اتصال برقرار میکنه، ارتباط برقرار میکنه با عالم غیب، موجودات غیبیه که اونا آگاهن از جزئیات، که اونا عالم موجودات مثالی باشن، موجودات نفوس باشن، و چون با اونا ارتباط دارد پس از وقایع عالم آینده عالم یا بعد از این عالم آگاهه. خیلی خوب مردم را آگاه میکنه. این ولی اینجور باید باشه. این دوتا که به مقوله علم برمیگرده، اون چرا که فلاسفه فرمودن هم با یک استدلال عقلی قابل فهمه و هم با مبانی خودشون کاملا جواب میده، یعنی میشه ازش در آورد. اما حالا خاصیت سوم چطور؟ ببینیم اینم اینطور هست یا نه. یعنی ما باشیم و عقل و همون مقدمات و مبانی فلسفی پذیرفته شده، آیا از اینا در میاد که استفاده میشود که نفس نبی باید قدرتی داشته باشد که بتواند در هیولای عالم، در ماده عالم تصرف کند، صورتهای را خلق کند و لبس کند؟ یعنی یک صورتهایی را که هست به هم بزنه، یک صورتهایی را که نیست ایجاد بکنه، البته به اذن الله. آیا کسی که میخواهد مردم را مثلا هدایت کنه، ارشاد بکنه، نفسش باید چنین قدرتی داشته باشد؟ به چه دلیل؟ خب اینجا حالا ما میخوام دلیل بخوام دیگه، به چه دلیل باید اینجوری باشه؟ این در واقع از بحث معجزه است دیگه، یعنی این تصرف بکند در ماده عالم بحث معجزه است. خب اگر اینطوری باشه که ملاحظه کنید، اگر بگوییم که طبق اون قاعده فلاسفه که قاعده الواحد رو به میدان بیاوریم، بگوییم که این وقایع اگر بخواهد صادر بشود من الله بلا واسطه نمیشود، نمیشود، پس باید واسطه در کار باشه. طبق اون قاعده کسی بگوید آقا جان چون صدور کثیر هست، اینها وقایع متغیر است، متکثر است، از واحد بسیط بدون واسطه نمیشود. خب میگیم خیلی خوب، حالا بر فرض این را قبول کنیم، آیا اون واسطه باید نفس نبی باشه؟ خب نه، اون واسطه عقول باشن، ملائکه باشن، موجودات ماورایی باشن، این را ایجاد بکنن، قاعده تأمین میشه دیگه. اگر پس کسی بخواهد بر اساس این قاعده الواحد، حالا منهای اون مناقشه‌ای که قبلا کردیم ما بپذیریم، از دل این قاعده در بیاره که پس بایستی که این وقایع خارق العاده به واسطه نفس نبی واقع شود. میگیم نه، از این قاعده این در نمیاد، چون یک فرض دیگری وجود دارد که اینها توسط عقل فعال انجام بشه، جبرئیل انجام بشه، این حوادث این وقایع. شما قبول دارید که عقل فعال کسرات اونقدر داره که میتواند مبدأ ایجاد ماده این عالم طبیعت و سوار این عالم باشه دیگه، نه خدا این پذیرفتن. پس از این در نمیاد. یعنی ما اگر بخواهیم این که این خاصیت نفس نبی را که قدرت دارد تصرف در ماده عالم کند از اینجا استفاده کنیم، نه استفاده نمیشه، لازمه اش نیست. خب بگیم خب آقا جان پیغمبر میخواهد چیز نبوتش را برای مردم اثبات بکنه، راهی جز این نیست که معجزه داشته باشد از این راه وارد بشیم. بگویم یتوقف اثبات و صدق نبوتهی، چون ایشون میخواد مردم را هدایت کند، معارف و احکام الهی را به مردم ابلاغ بکنه دیگه، و اول باید مردم تصدیق کنن که این نبی هست، بعدش گوش بدن. و برای این که اثبات کند که من نبیم، باید خارق العاده داشته باشد، باید معجزه داشته باشد، خارق العاده. خب آیا حالا از این میتوانیم استفاده کنیم که نفس پیغمبر باید قدرت تصرف در ماده عالم طبیعت داشته باشد؟ نه، از این هم استفاده نمیشد. برای خاطر اینکه این معجزه داشته باشد، یک فرض دیگه ای داره، یعنی خداوند متعال معجزه را وقتی که ایشون ادعا میکند به دست او و توسط اون موجودات بالاتر اظهار کنه، نه اینکه یصدر منه یظهر علی یده. میشود فرض کرد دیگه خارق العاده صادر بشود از کی؟ من الله، حالا یا بی واسطه یا به واسطه مبادی عالیه، مفارقات، عقول، مثلا عقل فعال، جبرئیل صادر شود، نه من نفس نبی، صادر شود من الله و من الوسائط المفارقه المبادی العالیه، از اونا صادر شود، منتها زهر علی یده، نه اینکه صدر من نفسه. خب این فرض هم هست دیگه. وقتی که این فرض را هم میتوانیم به لحاظ عقلی دلیلی بر ردش نداریم، اون وقت این ازش در نمیاد که نه آقا، معجزه باید ظهورش علاید نبی باشد و صدورش هم من نفس نبی باشد. نه، به چه دلیل؟ این ملازمهش نیست. ملازمه فهمه چه از اونم دنبال یک دلیلی هست. ما بگردیم ببینیم بر اساس ادله عقلیه و مبانی فلسفیه این خاصیت سومی که آیان فرمودن قابل اثبات یا نه. اگر از راه قاعده الواحد هم وارد شویم، گفتیم نه، این چیزش در نمیاد. حالا خدشن در خود اون قاعده اصلا نکنیم ها، به لحاظ معنا بگیم هیچ مشکل نداره، باید وسائط باشه. بگیم خیلی اون وسائط مبادی عالی هم هستن، اونم وسائط هم دیگه، شما خودتون قبول کردید که وقتی میرسیم به عقل فعال، کسرات در او به قدریست که یسح و صدور الکثیر عنه، خود شما فرمودید. لذا صدور این عالم طبیعت را از مجرای عقل فعال شما تصحیح کردید. خب خوارق عاداتش هم به شرح ایزن چه فرق میکنه؟ اگر مشکل صدور کثیر از واحده، چون عقل فعال را شما میگویید یسح و صدور الکثیر عنه، خب خوارق عادات هم از اون صادر بشود، قدرتش هم که زیاده که مجرده تام. اگر بگیم که خب معجزه باید پیغمبر داشته باشه، میگیم بله معجزه باید بیاورد، اما اینکه از خورش صادر بشه به چه دلیل؟ مقارن با دعوی نبوت، این معجزه هم برای دست به دست او ظاهر شود، نه اینکه از نفس او صادر شود. این هم میشود دیگه، چه فرقی میکنه؟ پس ببینید از این راه وارد بشویم نمیتونیم اینا اثبات بکنیم. من دلیلی به ذهنم نیامد که بخوایم از یک راه فلسفی خاصی صرفی عقلی و فلسفی که آیان طی کردن این خواسته سوم را اثباتش کنیم. بله اون اولی دومی را میشود، مانعی نداره، که از مقوله علم آگاهیه. حالا اگر یک کسی اینجور بگوید ها، ببینید اینم بگیم این فرض چطور، فرض سوم، این راه سوم، کسی بگوید که خیلی خوب آقا جان، اگر کسی در بعد علمی چنین کمالی را پیدا کرد، وجود یک انسانی، نفس یک انسانی از نظر علمی اوج گرفته است به گونه ای که به عقل بالفعل و عقل مستفاد و اینا رسیده، به این مراتب از کمال، این لاجرم در فعل هم منشأ افعال عجیبه و غریبه و مثلا خارق العاده میتونه باشه و هست، میتونه نه ملازمه داره که هست دیگه، اینجوریه. یعنی یک نوع تلازمی هست ما بین بعد عقلی، قدرت عقلی و این قدرت عملی، ملازمه داره که اگر اونجا بزرگه و این کمال را داره، پس لاجرم قدرت تصرف در عالم طبیعت هم نفس او دیگه داره، نمیتونیم بگیم مثلا این نداره چنین چیزی نفس او، و اگر هم داره خب دیگه منشأ اثره و الا لغو، اگر یک توانی یک خاصیتی داشته باشه اثر نکنه که دیگه لغو. آیا این ملازمه هست یا نه؟ اگر بله، اگر بتونیم یه ملازمه عقلی برقرار بکنیم که کل نفس قویت و تکاملت فی القوت العقلیه ف قویت و تکاملت فی القوت العملیه، اگر چنین ملازمه بتونیم اثبات بکنیم که بله هست، نمیشود که یک انسانی در بعد مثلا علمی از مثلا خیلی برجسته باشه و این عملی متعارف باشه، معمولی باشه. ملازمه هست واقعا. اون مقداری که ما در زندگی خودمون متعارف بشر میبینیم ملازمه نیست، که واقعا اگر یک کسی در ادراک حقایق حس قوی داره، حقایق را، کلیات را، معارف را، اینا را خوب میفهمه، این حالا در حوزه عمل هم صاحب کرامات و مثلا خوارق عادات و اینا باشه، که ملازمی به نظر میاد در اونی که ما تجربه ما میگه نیست. عقلا هم نمیدونم چه مقدار میشه، الانم 100% رد نمی کنم ها، ولی که حداقل بیان میخواد این ملازمه، اگر نیاز به اثبات داره. بله اگر این ملازمه را بس اینا میگذاریم در بوته امکان فعلا روش خود فکر کنیم، راه اول و دوم به نظرم جواب نمیده. این راه سوم که بگوییم که اگر بعد عقلی او کمال عقلی داره، ادراکی و علمی داره، پس از نظر عمل هم قدرت در تصرف در عالم طبیعت و ماده عالم داره، اگر چنین ملازمه ای باشه، بله دیگه درست میشه. گرچه آقایون نفرمودن، ها عرض میکنم که کاش این را بیان میفرمودن که به چه دلیل ما میگیم، نفرمودن. اما اگر بشود که اینجور یک ملازمه ای ما کشف بکنیم، این را رو داشته باشید، من ردش فعلا نمی کنم، اما تصدیقم نمی کنم، یعنی نیاز دارد به تأملی که ببینیم چی جوریه. اگر جستجویی کردید، پرسشی شد از اساتید بزرگان، ببینیم که آیا میشود یک ملازمه تکوینی ما بین این دو بعد انسان برقرار بکنیم که لاجرم اگر تکامل بعد ادراکی هست، تکامل در بعد فعلی و عملی و تحریکی هم هست. اگر این ملازمه بشه اینجا قابل اثبات، و الا فلا، تا اینجا فلا. حالا یه راه چهارمی هم به ذهن بنده میرسه، ببینید این چطوره، بحث عقلی داریم میکنیم ما. راه چهارم این است که دقت فرمایید، بگوییم لا شک در این که در بین انسانهایی که نبی نیستند و غیر پیامبران، یوجد، وجد و یوجد، چه چیز؟ انسانهایی را میشناسیم، گزارش های تاریخی هست، خودمون در اصل خودمون اینا را کم و بیش دیده ایم، گزارش ها هم مثلا متعدد علم آوره، اطمینان آوره، که همواره آدم هایی بودن از اولیاء الله، از انسان های وارسته، اهل ریاضت های شرعیه، خودسازی کردن، تعظیم نفس کردن و اینها خوارق عاداتی را انجام دادن، کارهایی را کردن، حالا چه در امر معالجی مثلا بیمارها، یا در فرض فرمایی که مثلا آمدن باران، نمیدونم استسقا امثال اینجور چیزها، کارها اینجوری کردن. حتی گاهی تصرف کردن یک حیوان زنده ای را، مثلا گفتن مت به اذن الله، مثلا اون حیوان مرده، یعنی نفسشون مظهر ممیت شده، کما اینکه زنده ای را ممکنه مثلا فصل مرده ای را زنده کرده باشن، از این را وارد بشویم. که در طول تاریخ بشر، اقوام و ملل، انسانهایی از جنس غیر پیغمبران داشته ایم و داریم که اینا فلجمله از این گونه تصرفات در عالم طبیعت فلجمله را فلجملهش اثبات کنیم داشتن. خب بعد مقدمه ای را زمینه کنیم، یک مقدمه ی عقلی را. اون چیه؟ اون قاعده ی عقلی که رهبر یک امت و جامعه بشری، امام یا پیغمبر، باید افضل باشد. لزوم افضل بودن و برتر بودن رهبر و پیشوای الهی نسبت به مردم، حالا چه پیغمبر چه امام. بگیم خب اگر در بین مردم، مردمانی که پیغمبر نبودند، در اقوام مختلف، امتهای مختلف، از این جنس و گونه افراد وجود داشته، خب انبیات رهبری اینها را به عهده داشتن، به طریق اولا چنین قدرتی داشتن، و الا تقدیم المفضول علی الفاضل پیش خواهد آمد. با این مقدمه این میشه یک بحث عقلی باز. راجع میفهمه این به نظرم بد نیست، یعنی این راهیه که الان صغرا و کبراش درسته دیگه. صغرایش این است که فی الجمله انسانهایی که صاحب این کرامت ها و تصرفات خارق العاده در عالم باشند بوده در امتهای مختلفی. یک مثلا مثال بزنیم، حالا از قرآن کریم، وقتی قرآن کریم از حضرت آصف ابن برخیا که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، وقتی که داره اینا نقل میکند، خب دیگه سلیمان به طریق اولا چنین قدرتی داره. ملاحظه میکنم؟ بله؟ چرا نقدشه؟ حضرت خضر وقتی نقد میشود که از امت حضرت موسی بوده باشه، آیا شما دلیلی دارید بر این که حضرت خضر پیرو شریعت موسی و تابع حضرت موسی بوده؟ نه، نه شما دلیل ندارید، هیچ که ندارد، اصلا نیست چنین دلیلی. حضرت خضر ممکن است خودش امام خودش بوده. لازم نیست که همه انسان‌ها دارای یک مثلا پیشوایی باشند، هدایتن. بله، نوع انسان‌هایی که همشاید که اینا در یک سطحی از کمال علمی جور نیستن نیاز دارن، بله این رهبر میخوان، پیشوا میخوان، امام میخوان. حضرت خضر اصلا حقیقت و هویتش همچه 100% شفاف نیست. این عبد من عباد الله هست البته، اما حالا حقیقتا مثلا 100% قسم بخوریم بگیم از نوع انس بوده، یه چیزی غیر از انس بوده. حالا اگر انس بوده، پیغمبر بوده، نه پیغمبر نبوده، خودش یک چیز مستقلی، راه مستقلی داشته. در روایات ما یه فلسفه برای خضر نقل شده، در روایات که از ائمه علیهم السلام آمده، تو آن حدیث داریم که فرمودن که مثلا خداوند متعال حضرت خضر را خلق کرده، ایشان عمر طولانی داره، از اون زمان بوده الان هست تا روز قیامت هم هست، تا احتجاج کند به این مسئله که اگر کسی گفت آقا امام زمان شما میگوید که امام دوازدهم شما هست، این همه عمر کرده، این عمر طولانی به این چقدر میشود؟ میگه آقا از این بیشترش رو هم ما داریم که اون خضر باشه. یه چرا شما استبعاد میکنید؟ توجه میفرمایید؟ یعنی در روایت چنین فلسفه‌ای برای حضرت خضر بیان شده، حالا میتواند یکی از فلسفه‌هاش باشه، نه تمام فلسفه‌هاش. معلوم نیست، یعنی اون نقض این قاعده نیست، حداقل اینه که معلوم نیست. نقض باید یقینی باشه، احتمالش هست این معنا. که یک مصاحبتی بین ولی خدا بود، عبدی از عباد خدا بود، اما پیرو موسی بود، تابع شرع موسی بود، نشه این دلیل نست. کارهای مرتضی ها رو هم فعلا اگر ما بحثمون اولیاء الله باشه نه، اما اگر بگیم که بله در بین انسانهایی که نبی نیستن، حالا یا ولی خدا باشن یا نباشن فرقی نمی کنه، کسانی هستن که چنین قدرت هایی دارن، از این زاویه می شود حتی اونا رو هم مثال زد، چون بالاخره پیامبر الهی که مثلا پیامبر گرامی اسلام در عصر آخر الزمان پیامبر همه امت هاست دیگه به لحاظ حکم الهی. خب مرتضی هم در واقع تابع همین شرعن، باید باشن، یعنی حالا نیستن یعنی حکم اینه که اینا تابع پیغمبرن، از این راه میتونیم مرتضی ها رو هم بگیم. بله، یعنی وجود خوارق عاداتی که از انسان ها صادر میشود فی الجمله، یا از انسان هایی که از اولیاء الله و عباد صالحینن یا از انسان هایی که از عباد صالحین نیستن، و این خارق العاده ها ثابت هم بشه البته که همه این کارهای خارق العاده هم اینها با نفس و اراده خودشون انجام میدن، البته به اذن الله که یصدر من ارادتهم به ارادتهم من نفسهم، البته به اذن الله. ما هم میگیم خب به طریق اولا پیامبری که میخواهد راهبر اینها باشه، پیامبر اینها باشه به طریق اولا. این بنظرم از این راه میتونیم گرچه نفرمودن ها اینا که عرض میکنم خدمت شما نفرمودن اینها رو، ولی من یه تأملی کردم که آخه گاهی وقتا انسان دیده اید مجذوب جذابیت کلام ظاهر کلام میشود. گاهی وقتا ما اینجورا هستیم، اصلا فکرش دنبال این که حالا این حرف به این قشنگی دلیلش چی اصلا نمیره. این سخن فلاسفه خیلی زیباست که نفس نبی دارای این سه خاصیت هست و چه و چه، آدم مجذوب این زیبایی کلام میشه، اصلا دنبال این که حالا دلیل چی چیه، شما کجا این را اثبات کرده این، دنبالش دیگه نمیره، قدر مسلم میگیره. وحنیز فلاسفه هم معروفن به آدم هایی که بالاخره اهل عقلند و اهل استدلالن، خود این هم یه نوع پیشفرضیه، این خود به خود آدم تصدیق میکنه، میپذیر. من یه مقدار رو این تأمل کردم که ببینیم از نظر عقلی چطور میتونیم اثبات بکنیم، این مقدار به ذهنم آمد. راه اول و دوم عرض کردم به نظر تمام نیست، راه سومی که عرض کردیم ملازمه، اون را احتمال فعلا ظرف و فی بقعت الامکان روش باید خود تأمل کرد، و این راه چهارم که عرض کردم این قابل استناده، میتونیم از این راه اثبات بکنیم به لحاظ عقلی.
نه نه.
از کجا میدونن که نداره؟ اونا فقط میخوان ببینن که به دستش ظاهر میشه، چه میدونن که از نفس استاد میشه؟ به طریق اولا دیگه میشه افضلیت، نه اینکه بگیم که آره تنفر نمیاره، چون ببین نه نگاه کنید، ساحران زمان موسی همه را سحر میکردن با کارشون، حضرت موسی اساس را انداخت شد اجدا همه را خورد. حالا چه فرق میکند که این به اراده و نفس او این اسا اجدا بشه یا نه، بالاخره ایشون فرق میکنه میاندازه از جانب خدا میشه، برای مردم فرقی نداره. عرض میکنم اون میشه قرن افضلیت، یه همون دلیل است که من درست کردم. بله، یک نکته هم به نظر من قابل اثبات، نگاه کنید اینا یادم رفت بگم، از دل این حرفها مستجاب و دعوه بودن نبی رو میشه در اون. بله، مستجاب و دعوه بودن، یعنی این پیغمبری که میخواد مردم رو هدایت کنه برای پیشبرد اهدافش، برای اثبات نبوتش یک، برای پیشبرد اهدافش و مقابله با دشمنانش دو، از خدا بخواهد یک کار خارق العاده بشود. مستجاب الدعوه، بله، چون مستجاب الدعوه معنیش نیست که از خودش صادر میشه، خواستش برآورده میشه، میگه خدایا این کار رو بکن، دیگه من خسته شدم. حضرت نو گفت خدایا دیگه نشد، دیگه من هر چی به اینا گفتم لا یزید الا خساره، اینا فقط کفر کردن، عناد کردن، دیگه حالا طوفان بفرست اینا رو از بین ببر. این مستجاب الدعوه بودن چرا؟ یعنی این یکی که مرحوم الله صدر انداش که میشود مستجاب الدعوه، این درسته، چون نبی، چون استجاب دعوت معنیش این است که این درخواست میکند خدا انجام میدهد، نه اینکه حالا البته یه احتمال هم داره که قدرتشو به خودش بده خودش انجام بده، این زو احتمال هایی، ولی مستجاب الدعوه بالاخره میشه، خواستهش برآورده میشه. حالا یا خواستهش را خودش انجام میده به اذن الله، یا نه خواستهش را خدا انجام میده. این هم میتونیم استفاده کنیم، این خصوصیت مستجاب الدعوه بودن. بله، اما اینکه حالا از نفسش صادر بشه از اون راه عرض کردم نمیشه. از این قاعده افضلیت میتوانیم به لحاظ عقلی اثبات کنیم، یا حالا به لحاظ بحث عقلی، گرچه این جاش خالیست دار، یعنی انصافا در این متون فلسفی این مطلب را طرح نکردن. حالا یا به نظر خودشون واضح بوده، نیاز نمیدیدن که بخوان بحثش بکنن، یا نمیدونم را چجور فکر کردن مطرح نکردن، ولی واقعا نیاز به بررسی داره به لحاظ عقلی. اما این سراغ دلیل نقلی. بله، عرض کردم رضا، منم گفتم اونم محرز بشود که اونها این از نفس خودشون صادر می شود، یعنی اینم بایستی ما دیگه اونجا بپذیریم، تصدیق کنیم که یستر به ارادت هم و به نفس هم. اگر نه اونجا هم بفرمایید که مثل همینه، چه فرق میکنه؟ احتمال میدهیم که یظهر علی یدهم، مستجاب الدعوه هستند، یظهر علی یدهم از اولیاء الله. بریم سراغ اون مرتضی ها و ساحره و امثال اینا که بگیم که اونا چطور، بگیم که اونا هم از طریق ارواح و مثلا اجنه و امثال اینا، یعنی با اونا ارتباط دارن، اونا براشون انجام میدن. اگر نتوانیم این احتمال را اونجا از جلو را برداریم، باز دلیلمان محکم نیستا. لذا منم شرط کردم، عرض کردم احراز شود که در غیر انبیا یصدر به ارادتهم و من نفسهم. حالا میخواد نفس طیبه صالحه باشد سولیای الهی، یا نفس مثلا شریره باشد مثل قضیه مثلا ساحران و امثال اینا، چون ها هر دو باز این احتمالات وجود داره دیگه، که نه اینها با ملائکه در ارتباطن، ملائکه کمکشون میکنن، اونا هم با اجنه و ارواح خبیثه و اینا رابطه دارن، اونا دارن این کار رو میکنن، بازم از نفسشون چیزی صادر نمیشه. یعنی اونم متوقف است بر این که ما این مقدمه صغرا را چه احراز بکنیم. و الله می فرمایش ایشان هست، یعنی احتمال بدهیم جال احتمال بطل الاستدلال. بله، اگر قابله مثلا یه مکاشفه یه چیزی بشود دیگه، مثلا یه کسی کشف مکاشفه ای بکنه که بله این به اراده این واقع میشه، یا خودش بگه، اولیای الهی بگه اینام دروغ نمیگن. دقت میکنید؟ یعنی ولی خدا به ما خبر بدهد که بله من به اراده و نفس خودم دارم انجام میدم به اذن الله. اینا که دروغ که نمیگه، البته باید معصوم هم باشه، چون دروغ نمیگه باز کافی نیست. چقدر پیچ و تاب داره. یعنی باید اون فرد قسمت هم داشته باشه، چون از ولی الهی دروغ نمیگه، اون که شاید اشتباه میکنه، سهر میکنه. اما مسئله چیز نیست، یعنی خیلی سر راست نیست، این احتمالات اینا وجود داره. حالا اگر از این بحث عقلی ما غمزه این بکنیم که ملاحظه کردید دستانداز داره، یعنی خیلی راه شسته رفته ای نیست، حالا بیان سراغ کلام علامه طباطبایی و آیه مطهری و اینا از آیات چه میفهمیم. قبلا هم یک اشاره ای داشتیم، مجددا هم که المیزان هم عرض کردم، صفحه 81 جلد اول، 80 و 81، صفحه 80 81 مراجعه کرده یا نکرده اینا. واقعا از عباسی این همه ما از المیزان صحبت میکنیم، این بحث رو گفتیم، مثلا رفتید به المیزان رجوع کنید یا نه؟ ما نرید رجوع نکنیم، نه ایشان رو بید المیزان ببینید دیگه، المیزان رجوع بفرمایید. این همه بارهای گفتیم المیزان المیزان هم این بحث خیلی تکرار کردن، رجوع کنید. بله، ایشون یک بحث مستوفایی در باب معجزه داره، ذیل آیه 23 سوره مبارکه بقره، که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ذیل این آیه شریفه ایشون معجزه رو مفصل بحث کرده. حالا مقدماتی داره که باید انشاءالله ببینید. یکیش اینه که میفرماید، بله من با اجازه دوستان این عبارت المیزان رو اولش میخوانم، رو فکر برمایید. المیزان جلد 1 صفحه هم شاید که 79 صفحه 80 اونجاست. خیلی طول نمیکشه که حالا یه مقدار این بحث رو من ببینم، از شما خواهشمندم این را مطالعه کنید. محمد انه تعالی قال، تیتر بحثش این است، سرفصلش ها عنوان کرده است که قرآن کریم یثبت ان القرآن یثبت تأثیرن لنفوس الانبیاء فی المعجزات فی خوارق العادات. قرآن یثبت چه چیز را؟ تأثیر را برای نفوس انبیاء. این یه بحث قرآنیه. اگر قرآن کریم اثبات بکنه ما تابعیم دیگه فرمایش الهی، اول دلیل عقلمون نارسا باشه، باشه این راه هست. کجا اثبات کرده این آیه؟ انه تعالی قال و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، سوره مبارکه مؤمن آیه 78. فافاده یعنی این آیه اناته منوت کردن، اناته اتیان ایت آیت من ای رسول، از این آیه ایشون اینجوری میفهمه استفاده کرده، منوت کرده خدای متعال انا، بله افاده اناته منوت مشروط چه چیز را؟ اتیان هر آیه یعنی هر معجزه از هر پیغمبری را، این آیه اینجوری افاده کرده است، به اذن الله سبحانه، بله هر پیغمبری هر معجزه‌ای بیاره این به اذن الله. خب یا خب بله به اذن الله، از کجا در میاد که خودش داره انجام میده؟ فبین ان اتیان الآیات المعجزه من الانبیاء و صدورها عنهم، این آیه اثبات میکند این را، انما هو المبدا مؤثر موجود فی نفوسهم الشریف، که این کار خارق العاده منشأش چیه؟ میشه که لمبدا مؤثر موجود فی نفوسهم، که البته متوقفا فی تأثیری علی الاذن، اون قدرتی که داره تأثیر نمیکنه مگر به اذن چه؟ مگر به اذن الهی. کما مر فی الفصل السابق، در فصل قبلا این رمان عنوان قبلی، این راجع به آیات معجزه. بعد آیه همیشه از خدمت شما که سوره مبارکه بقره 102 اون آیه را هم میارد راجع به سحر، آیه 102 سوره بقره که آیه طولانی هست راجع به ساحران، و اول آیه این است و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان الی آخر، حالا آیه ادامه داره، آیه طولانی نسبتا طولانی هست تا میرسد به اینجا، و ما فیتعلمون منهما، ساحرها میاموختن منهما یعنی از اون دو ملک که هاروت و ماروت باشه، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم به زارینه، نگاه کنید، و ما هم به زارینه یعنی اینا ضرر می زدن، و این ضرر زدنشون یعنی این کاریست که از اونا صادر می شده، این فعل ضرر را به اون سحره داره نسبت میده، البته و ما هم به زارو من احد الا به اذن الله، این مراد اذن تکوینیه علت و معلولی. ایشون می فهمد خیلی خوب این آیه هم الآیه کما انها تصدق صحت السحر فی الجمله کذالک تدل علی ان السحر ایضا کل معجزه، سحر هم مثل معجزه، فی کونه ان مبدا نفسانی، اونم یه منشأ نفسانی دارد، فی الساحر لمکان الاذن، میگه والا بعد اذن معنی نداشت، اگر کار خداست، حالا اینجا تعبیر شهید مطهری قشنگ‌تره، این میگه اگر کار خود خدا هست که این هیچ اثر نداره دیگه، اذن یعنی چه دیگه؟ خدا خودش دیگه انجام میده که نمیگه به اذن من خودم انجام میدم، به اذن خودم، که خدا رحمت کنه شهید مطهری اینجا را قشنگتر از علامه توضیح داده، چون میگه اصلا کلمه به اذن که میگه، که بگه به اذن الله، این معنیش این است که یه کاری داره میکنه، منتها این کاری که میکنه و این اثری که انجام میده بدون اذن نمیشه، ولی اگر هیچ کاری نمیکنه، کار را خود خدا انجام داد میدهد، که دیگه این بحث اذن اصلا معنی نداره. دقت میفرمایید؟ پس اینجا حالا ما بحثمون قرآنیه، چون وقت گذشت دوستان به درس بعدیتون نمیرسید، اینو متوقف میکنیم ان شاء الله تعالی. شما هم اگر وقت کردید حالا المیزان ببینید، یا کلام شهید مطهری ببینید، اینا فردا با امید خدا یاد جمع وجود میکنیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.